بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صدامی را صحبت در جمله شرطیه بود. عرض کردیم ما گفتیم بلا خلاف مفهوم جمله شرطیه حجته انجا ازیدون فاکرمه. خب مفهومش چیه؟ یعنی اگر نیامد اکرام نکن. این همه قبول دارن که جمله شرطیه مفهومش معتبره. ما تا این اعترافو کردیم آقایون مشهور خوشحالن میگن خب اینجا هم جمله شرطیه ما داریم، شما هم که میگین جمله شرطیه مفهومش حجته، خب جمله شرطیه اینجا مفهومش اینی که اگر عادل خبر آورد تبیان نکن. خوشحالن ولی جواب میدیم نه، این قانون یه تفسیره میخوره. بله جمله شرطیه همه میگن حجت، اگر چی؟ مفهومدار باشه. جمله شرطیه بلا خلاف مفهومش معترفه اگر، یعنی اگر جمله شرطیه ای باشه دارای مفهوم مثل همین انجا ازیدون فاکرمه، و الا جمله شرطیه اگر باشه که مفهوم نداشته باشه اون جمله شرطیه ای که مفهوم نداره استدلال بهش نمیشه کرد. و اینجا از اون قبیله مثل ان رزق تولدن فختون ها، این جمله شرطیه است اگر بچه دار شدی ختنه کن او را. خب این مفهوم نداره که اگر بچه دار نشدی ختنه نکن او را. ایشون میفرماد این جمله شرطیه تو آیه مشهور میگن مثل انجا از یدون فاکرمه، پس مفهومش معتبره. ایشون میفرماد نه، مثل ان رزق تولدن فختون ها، مثل اونه، مفهوم نداره. جمله شرطیه اگه مفهوم داشته باشه معتبره، این مفهوم نداره. چرا؟ چون مفهومش اینه انجا فاسقون تبیین کن، یعنی ان لم یجع فاسق، مفهومش اینه اگر فاسق خبر نیورد تبیین نکن. خب اگر فاسق خبر نیورد این سالبه به انتفاع موضوع چیزی نیست که من تبیین بکنم یا نکنم. پس نتیجتا ایشون میفرماد ولی شما روز اول مفهوم رو اینجوری گرفتی، یعنی اگه غیر فاسق خبر بیاره، شما روز اول اینجوری معنا کردی مفهوم رو، یعنی اگه غیر فاسق یعنی عادل خبر بیاره تبیین نمیخواد. ولی این نی، از نظر سنایی آدم بخواد مفهوم گیری بکنه انجا مفهومش لم یجعه، یعنی اگر جا فاسق تبیین کن. مفهومش اینه که اگه فاسق نیورد تبیین نکن. خب میشه سالبه به انتهای موضوع، یعنی اگر خبری نبود ما یتبینی نیست که من تبیین بکنم یا نکنم. پس جمله شرطیه شما سالبه به انتفاع موضوعه، میگه اگه فاسق خبر نیورد تبیین نکن. خب اگر خبر نیورد ما یتبینی نیست که من تبیین بکنم یا نکنم، میشه جمله شرطیه بی مفهوم. جمله شرطیه ای که صیغت لعجل بیان حکم موضوع. موضوع کدومه؟ خبر فاسق رو داره حکمشو میگه. اگر فاسق به شما خبر داد حکم اسلامیش اینه، این معنای اونه. اگر خدا به شما فرزند داد حکمش ختانه، دیگه مفهوم نداره. پس نتیجتا آیه بدون مفهومه، و وقتی مفهوم نداشت به درد استدلال نمیخوره، میشه سالبه به انتفاع موضوع، حالی که سالبه به انتفاع محمول حجته. مثل انجا ازیدون فاکرم ها، ببینید اون الان سالبهش به انتفاع محموله. اگر زید آمد اکرام بکن، اگر زید نیامد، یعنی زید در خارج، یعنی زیدی که در خارجه اگر نیامد اکرام نکن. سالبه است ولی به انتفاع محمول، یعنی زید موجوده ولی نیامده، اونجاست که محمول از بین میره، یعنی وجوب اکرامی دیگه نمیمانه. خب این حرفایی که ایشون زدن و ایراد اولو و این آیه رو به کلی ایشون از کار انداختن. ولی مولا صالح مازندرانی در حاشیه ماله ایشون کتابی دارن آقا ظاهرا به نام زبدت الاصوله. ما چند تا زبدت الاصول داریم، شیخ بهایی، دیگران، بعضی از آقایون فعلی، اینا همه اصول دارن به نام زبدت الاصول. یکی از زبدت الاصول ها من این آقای مولا صالح مازندرانیه. که ظاهرا حاشیه بر معالم سابق تو ذهنمه، ایشون چاپ هم نشده این کتاب، ایشون در اونجا اومده از مشهور دفاع کرده، فرموده این ایراد شما وارد نی، ما از این آیه از مفهومش استفاده میکنیم و میگیم خبر عادل تبیان نمیخواد. به چه بیان؟ با دو بیان. ولی نتیجهش یکیه. بیان اول آمده گفته این انلم یجه، قبول داریم مفهوم انلم یجه، ولی آمده گفته این انلم یجه دو فرد داره. یه فردش اینی که اصلا پاس خبر نیاره، خب اون میشه سالبه به انتفاع موضوع و به درد نمیخوره. ولی یه فرد دیگه هم داره عادل خبر بیاره. اگه عادل خبر بیاره صدق میکنه که لم یجه الفاسه. آیه میگه اگه فاسه خبر نیورد تبیان نکنی. خب اگر عادل خبر بیاره الان لم یجه، چون عادل اگر خبر بیاره فاسه خبر نیورده، پس صدق میکنه به این خبر عادل که لم یجه الفاسقه. وقتی صدق کرد لم یجه الفاسق، آیه میگه تبیان نمیخواد. پس خبر عادل لم یجه الفاسقه، لم یجه الفاسق هم که تبیان نمیخواد، پس این خبر عادل تبیان نمیخواد. این یک بیان. بیانی دیگه ولی نتیجهش همینه، آمده گفته چرا شما این آیه رو سالبه به انتفاع موضوع معنا میکنی؟ دو احتمال داره، یک احتمالش سالبه به انتفاع موضوعه، ولی یه احتمالش هم سالمه به انتفاع محموله. زیدون لیس به قائم، زید قائم نیست. این دو احتمال داره، یکی این که بگیم زیدی که تو شکم مادرشه قیام نداره، میشه سالبه به انتفاع موضوع، یعنی زیدی نیست که قائم باشی یا نه. ولی یه احتمالش هم یعنی که نه، همون زیدی که الان در خارجه، این زید در خارج لیس به قائم، یعنی میشه سالبه به انتفاع محمول، موضوع موجوده اما قیام نداره. بنابراین خب همونطوری که این جمله دو احتمال داره، سالبه به انتفاع موضوع، سالبه به انتفاع محمول، اینم دو تا احتمال داره و ما نباید جملاتو به سالبه به انتفاع موضوع معنا کنیم. خلاف ظاهره. وقتی یه نفر به شما میگه زید لیس به قائم، نه اینکه زیدی که تو شکم مادرشه، یعنی زیدی که الان تو خونشونه مشغول درسه، مشغول کاره، این قائم نیست، سالبه به انتفاع محمول، موضوع موجوده، محمولش از می رفته. پس جملاتی که احتمال داره سالبه به انتفاع موضوع، احتمال داره سالبه به انتفاع محمول، سالبه انتفاع موضوعش خلاف ظاهره، باید حملش بکنیم بر سالبه به انتفاع محمول. و شما اینجا اشتباه کردین، که انا به شیخ انصاری داره میگه، به شیخ انصاری میگه شما این آیه رو اومدین سالبه به انتفاع موضوع معنا کردین، یعنی اگه فاسه خبر نیاره. چرا اینجوری معنا میکنی؟ باید بگیم اگه عادل خبر بیاره، چون اگه عادل خبر بیاره لم یجه الفاسقه، موضوع محققه. حالا این موضوع تبیان نمیخواد، شد سالبه به انتفاع محمول، استدلال تمام. ایشون میفرما خیلی اشتباه کردیم، شما اول تو خرق از قانون مفهوم گیری، این است که آدم باید رعایت بکنه، ببینه در منطوق موضوع چیه، حکمی که بر اون موضوع باره با فرض اون شرط، در مفهوم میگیم اون حکم از همون موضوع برداشته شده عند عدم شرط. این قانون مفهوم گیریه. این کاری که شما کردین، خب بله سالبه به انتفاع محمول شد، اگر عادل خبر آورد مفهوم تبیان نمیخواد، خب بله شد سالبه به انتفاع محمول، ولی برخلاف قانون مفهوم گیریه. قانون داره مفهوم گیری، قانون مفهوم گیری چیه؟ اینی که همون موضوع در منطوق که دارای یک حکمیه، به اون شرط همون موضوع، اون همون حکم از اون همون موضوع برداشته میشه اگه اون شرط نبود. الان انجا زیدون نگاه بکنی، انجا زیدون فاکرم هو، موضوعمون چیه؟ زید. حکممون چیه؟ وجوب اکرام. شرطمون چیه؟ مجید. خب حالا ببینی زید منطوق رو داریم معنا میکنی، زید اکرامش واجبه اگر بیاد، همون زید اکرامش واجب نیست اگر نیاد. اینجوری قانون مفهوم گیرینه. خب اینجا اول ببینیم موضوع کدومه. موضوعمون خبر مقید به مجیء فاسقه. میدونید کجاست؟ از اون انهو در میاد. فتبینو انهو. موضوع ما چیه؟ نبأ مقید به مجیء فاسق، یعنی فاسقی که خبر بیاره. این موضوع ما. حکمش چیه؟ تبیین میخواد. شرطش چیه؟ فاسق بیاره. پس معنای آیه این میشه خبر مقید به مجیء فاسق اگر فاسق آورد تبیین میخواد. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه خبر مقید به مجیء فاسق تبیین نمیخواد اگر فاسق نیبود. خب اگر فاسق نیبود میشه صالب انتهای موضوع. ببینید خلاصه اشکال چیه؟ ایشون میگه اونی که مطابق قانون مفهوم گیریه اینه به درد استدلال نمیخوره. اونی که شما گفتین خب صالب به انتفاع محمول ها ولی خلاف قانون مفهوم گیریه. دوباره عرض میکنم موضوع ما چیه؟ فتبینو انهو. اون انهو به چی برمیگرده؟ اون انهو موضوع ماست، یعنی خبر مقید به مجیء فاسق تبین میخواد اگر فاسق بیاره. مفهومش چیه؟ خبر مقید به مجیء فاسق تبین نمیخواد اگر فاسق نیاره، میشه صالب انتهای موضوع. پس اگه بخوایم مطابق قانون مفهوم گیری بریم جلو، این میشه و اینم میشه سالبه به انتفاع موضوع. اونطوری که شما گفتین سالبه به انتفاع محمول هست ولی مطابق قانون مفهوم گیری نی. شما چی گفتین؟ گفتین اگه عادل خبر بیاره. ما عادل نداشتیم. عادلی که شما تو مفهوم آوردین تو منطوق ما نی. شما الان این کار کردین، موضوع چی حساب کردین؟ عادل خبر بیاره تبیین نمیخواد. این عادل از کجا آوردین؟ این عادل موضوعی نیست که در منطوق ذکر شده باشه. بنابراین شما با این کارتون سالبه به انتفاع محمول درست کردید، اما موضوعش با قانون مفهوم گیری تطبیق نمیکنه. موضوع شما یه موضوع دیگه آوردین و علاوه شرطش هم ذکر نکردین. شرط اینی که اگر فاسق نیاره، چون در منطوق میگه اگر فاسق بیاره. شرطش چیه در مفهوم؟ یعنی اگر فاسق نیاره. شما اگر فاسق نیاره رو ذکر نکردین. به جای اینکه خبر مقید به مجیء فاسق هم بیارین خبر عادل آوردین، موضوع و شرط رو همه رو به هم ریختین. پس نتیجتا این استدلال شما باطله. عنایت بفرمایید. زهر فساد و مایغال قائل آقای مولا صالح مازندرانی در حاشیه معالم به نام زبدت الاصول، ایشون دوت ایراد کردن. بله بله خوندیم یارو وجه الفساد. بله چرا پیدا نمی کنم آقا. وجه الفساد ان الحکم، حکم کدومه؟ وجوب تبیین. اذا ثبت به خبر فاسق، یعنی موضوعمون کدومه؟ حکم تبیین. اگر ثابت شد برای خبر مقید به مجیء فاسق به شرط اینکه فاسق بیاره، ببینید پس حکم یعنی منطوق رو میگیم. ما در منطوق حکم ما وجوب تبیینه. موضوعش کدومه؟ خبر مقید به مجیء فاسق. شرطش کدامه؟ اگر فاسق بیاره. ایشون میفرمان اگر وجوب تبیین ثابت شد برای چنین خبری به وسیله چنین شرطی، اینجا مفهوم ما به حسب دلالت عرفیه یا عقلیه مفهومش چیه؟ انتفاع الحکم. چه این مفهوم گیری رو بعضیا گفتن به حکم عقله، بعضیا گفتن به حکم عرفه. ایشون داره هر دوشو میگه. میگه بالاخره مفهوم گیری، حالا یا به اعتبار اینکه عقل مفهوم گیری بکنه یا به اعتبار اینکه اهل لسان و عرف مفهوم گیری بکنن، مفهوم این جمله منطوق ما اینه، منتفی میشه همون حکم مذکور در منطوق، یعنی وجوب تبیین، همون وضوع به تبیینی که در منطوق ذکر شده بود منتفی میشه از چی؟ از موضوع مذکور در منطق، در منطوق. شما باید موضوع مذکور در منطوق رو پیدا بکنید. هازا او وقت ایشون میفرماد اند انتفاع شب، یعنی اون حکم از اون موضوع مذکور در منطوق اند انتفاع شرط، اونجا اون حکم منتفی میشه. خب پس بنابراین این قانون مفهوم گیری، خب شما چی کار کردی؟ شما مجیء عادل رو اومدین موضوع قرار دادین. آخه ایشون گفت اگه یه عادل خبر بیاره، خب عادل خبر بیاره تبیین نمیخواد. تبیین نمیخواد مال کی؟ مال همون موضوعی که تو منطوق ذکر شده. این عادلی که شما تصور کردین که تو منطوق ذکر نشده بود. ایشون میگه فرض کردن شما آقای مولا صالح مازندرانی، این فرض شما که عادل به نبع رو فرض کردی، این موضوع قهرن شرطش هم باید رعایت بکنی. قهرن شرطش هم مثلا اینه اند عدم شرط. شرط کدام؟ خوبه به شرط برمیگرده. اند عدم مجیء فاسق به نبع، این موضوعی که شما فرض کردی با اون شرط، این لا یوجب و انتفاع تبیین ان خبر العادل الذی جاء به عادل. شما الان این موضوعی که درست کردین عادل خبر آورده، تبیین نمیخواد. بله این شد سالبه به انتفاع محمول، ولی با قانون مفهوم گیری تطبیق نمیکنه. قانون مفهوم گیری اینه، منطوقش چی بود؟ خبر مقید به مجیء فاسق، تبیین میخواد اگر آورندش فاسق بود. مفهومش چیه؟ خبر مقید به مجیء فاسق تبیین نمیخواد اگر نیاورده بود او رو فاسق. بنابراین این میشه قضیه سالبه به انتفاع موضوع. طبق قانون مفهوم گیری اینجور باید باشه. به حال اینکه موضوع رو شما چیزی دیگه فرض کردین و موضوعی که شما فرض کردین لا یوجب انتفاع تبیین، این باعث نمیشه شما مفهوم گیری کنی بگی تبیین نمیخواد اون خبر عادلی که جاء عادل اون خبر رو آورده. چرا؟ لأنه، یعنی این فرض مجیء عادل، این فرض مجیء عادل لم یکن مثبتن، یعنی اینکه ثابت نبود در منطوق. ما در منطوق عادل نداشتیم که شما در مفهوم برای ما عادل آوردی. این خبر مجیء عادل این موضوعی نبود که در منطوق ذکر بشه حتی ینتفا فی المفهوم، تا اینکه حکم تبیینشو در مفهوم بیاریم ورداریم. پس مفهوم در آیه مثل اون مثال نیست، قیاستون باطله. اومدید آیه رو به اون زیدون لیس به قائم قیاس کردی. اونجا بله، اونجا دو احتمال داره این قضیه سالبه ما. احتمال ظاهرش سالبه به انتفاع محموله، احتمال خلاف ظاهرش سالبه به انتفاع موضوعه. اونجا درسته، ولی این آیه مثل اونجا نیست. این مثل اونیست که دو احتمال داشته باشه، سالبه به انتفاع موضوع، سالبه به انتفاع محمول. یک احتمال داره، اونم سالبه به انتفاع موضوعه که به درد استدلال نمیخوره. ببینید آقا ایشون میفرماد پس مفهوم در آیه و امثال این آیه لیس قابلا لغیر سالبه به انتفاع موضوع، یعنی فقط برای چی قابله؟ برای سالبه به انتفاع موضوع، مثل این رزق تولدن میشه. این مفهوم در آیه قابلیت نداره برای غیر سالبه به انتفاع موضوع، یعنی فقط و فقط با سالبه به انتفاع موضوع تطبیق میکنه که اونم به درد استدلال نمیخوره. این مفهوم قابلیت نداره برای غیر سالبه، یعنی فقط قابلیت داره برای سالبه به انتفاع موضوع. و لیس هنا قضیتون، هنا یعنی آیه نبع، در این آیه نبع قضیه ای ما نداریم مثل زیدون لیس به قائم. این قضیه لفظی سالبه زیدون لیس به قائمه با، یعنی در این آیه ما مثل زیدون لیس بقائم یه قضیه لفظیه نیست که بگیم یک قضیه لفظیه سالبه است. دارالامر بین کون سلبه ها بگیم سلبش لسلب المحمول عن الموضوع الموجوده که بشه سالبه به انتهای موضوع، یا بگیم سلبش لانتفاع الموضوع، معذرت میخوام، بگیم سلبش برای سلب محمول از موضوع موجوده که بشه سالبه به انتفاع محمول، یا بگیم سلبش برای انتفاع موضوع. این مثل اونی، بله اونجا درسته، اون دو احتمال داره، ممکنه بگیم سالبه است یعنی سلب محمول است از موضوع موجود بشه سالبه به انتفاع محمول، یا بگیم نه سلب موضوعه، زیدی که نیست قائم نی. خب بله اونجا دو احتمال داره، حملش بکنیم بر سالبه به انتفاع موضوع درست نی، باید حملش کنیم بر سالبه به انتفاع محمول، ولی اینجا اونجوری نی. چرا؟ اینجا برای اینکه ما قانون منطقمونو باید در نظر بگیریم، مفهوممونم همونجوری بگیریم، و وقت اگه بخوایم مطابق قانون حرف بزنیم فقط قابلیت داره برای سالبه به انتفاع موضوع، و سالبه به انتفاع موضوع هم که به درد استدلال نمیخوره. خب ایشون آقا این ایراد اولشون بود، این ایراد اول برای اینکه این آیه رو به کلی از کار انداختن، ولی واقعا این ایراد وارد نیست. یه بعضی از آقایون رفقا بعد درس اشکال کردن، واقعا دو سه تا احسن گفتن، من فقط تجربه خیلی من دارم آقا، رفقایی که اصالتشون که نمیدونم چجوریه، رفقایی که استعدادشون خوبه نوعا دل به درس نمیدن، یه رو میان یه رو نمیان. قرار من از این آقا و امثال این آقا که استعداد دارن، همین اشکالایی که تمام اینایی که ایشون گفتن همه اشکال داره، شما حتی من فکر کردم ایشون کفایه خونده، گفت نه خیر من کفایه‌ام نخوندم. آقای آخون، آقای نائینی مراجعه بکنین، تمام این حرفا رو باطل میکنه. که این موضوع ما خبر مقید به مجیء فاسقه، موضوع ما نبعه، تموش. ایشون موضوع رو مرکب گرفته، خیلی به درد سر انداخته خودش، ایشون موضوع رو مرکب گرفته، بعد که موضوع رو مرکب گرفته مجبور شده حتما سالبه به انتفاع موضوع معنا کنه. بابا موضوع بسیطه، هم کفایه رو ببینید هم آقای نائینی رو ببینید، موضوع ما چیه؟ انبع تبیین میخواد اگر جایش فاسق باشه، انبع تبیین نمیخواد اگر جایش عادل بشه. درست گفتیم بیچاره مولا صالح مازندرانی درست میگه، الان عادل اگر خبر آورده بشه موضوع ما نبعه، بفرما نبع. منطوق میگه نبع اگر آورندش فاسق بود تبیین کنی، نبع اگر آورندش عادل بود تبیین نکنی. بفرمایید اینجا نبعه، آورندش عادله، اصلا اشکالیشون وارد نیست. خلاصه مطلب آقا، این اشکال اولی که خیلیشون روش مانور دادن، فرمودن بین این 22 تا دو تاش دیگه کمر شکنه، اولیش این بود، هیچ کمرش هم نشکست. علی کل حال با این رویه که ایشون پیش گرفتن این ایراد وارد نی. بله یه ایرادای دیگه وارده که آیا خوندم از اون ایرادا میکنن، اما این که شما این ایرادو کردین، موضوع رو آمدین اینجوری گرفتین و آقای مازندرانی رو رد کردین، حرفتون درست نی. خب این که مال ایراد اولشون، ایراد دوم چرا؟ این ایراد دوم خیلی منطقش قویه. ببینید آقا در این ایراد ما چیکار کردیم؟ گفتیم اصلا این آیه اقتضا نداره برای حجیت خبر واحد. چرا؟ برای اینکه سالبه به انتفاع موضوع، اقتضاش به هم زدیم. حالا ایرادش کاری نداشته باشه. در این آیه دوم قبول می‌کنیم، میگیم باشه. قبول کردیم که مفهوم این آیه دلالت داره بر حجیت خبر واحد، ولی معارض داره، یک معارض قوی داره. دقت کردیم طرز استدلالو؟ در این ایراد اولی گفتیم اصلا آیه اقتضا نداره برای حجیت خبر واحد. حالا میخوام چی کار کنیم؟ سلمنا، قبول کردیم اقتضایشو، گفتیم این آیه به درد استدلال میخوره، ولی یک معارضی داره و اون معارض این استدلال رو از بین میبره. پس ایراد دوم اینه، آیه اقتضای حجیت خبر واحد عادل داره، اما با یک معارض خیلی قوی پیش آمد میکنه و اون معارض نمیذاره ما این مفهوم رو قبول بکنیم. از این جهت کار افتاد. از نظر صناعت علمی اولی انکار مقتضی بود، دومی ایجاد مانع. من ایرادا رو دوست دارم رفقا خلاصه‌شو بنویسن تو ذهنشون باشه. ایراد اول چی بود؟ انکار المقتضی، یعنی اصلا قبول نکردیم که این آیه دلالت داره بر حجیت خبر واحد. ایراد دومون چی؟ ایجاد المانع، یعنی بر فرضم حالا اقتضا داشته باشه و دلالت بکنه بر حجیت خبر واحد عادل، ولی یک معارض قوی داریم. اون معارض قوی مانع است از اینکه ما بتوانیم به این آیه استدلال کنیم. این آیه بفرمایید از ثانی، ثانی کدوم؟ ثانی از اون لا یمکن و ذب، یعنی 22 تا اشکال بود، دو تاش لا یمکن و ذب بود. دومین اشکال لا یمکن و ذب اون چیزی است که، یعنی اون ایرادی است که اورده او ایراد کرده است او را شیخ طوسی در عده. ایشون میگه برای ما حکایت کردن از کدمی موقع، ایشون نوعا براشون مطالب حکایت میکردن، یا عده نداشتن یا اگرم داشتن به خاطر اون بیماری چشم نمیتونستن مطالعه کنن، برای ایشون حکایت کردن. من اسم چند تا کتاب ایشون میبره، اول آدرساشو بگم که بعد عبارتو بخونیم. یکی در عده جلد 1 صفحه 113، این چاپای جدید، جلد 1 صفحه 113، زری که مال شیخ طوسیه، عده مال شیخ طوسی است، جلد اول صفحه 113، زریعه مال سید مرتضی است، جلد 2 صفحه 536. سومی آقای ابن زهره قنیه، آقای ابن زهره سید ابوالمکارم کتابی داره به نام قنیه. یه روزی عرض کردم این قنیه مستقلن چاپ نشده، تو یک کتابی که 5-6 تا کتاب رو چاپ کردن، یکی از اون کتاب هام مال آقای سید ابوالمکارم به نام قنیه. اون کتاب اسمش الجوامع الفقهیه، یک کتاب قطوریه به نام الجوامع الفقهیه، چند تا کتابای علمای قدما رو در اونجا ذکر کرده، یکیش قنیه است. شما به اون جوامع مراجعه بکنید، یعنی کتاب الجوامع الفقهیه، اون وقت صفحه 475 اونجا قنیه رو پیدا بکنید. در قنیه در بحث حجیت خبر واحد ایشون ایراد کرده. دیگه مجمع البیان، این 10 جلدیا، جلد 9 صفحه 133، اینم مال آقای مجمع البیان. پس تا اینجا چی شد؟ عده شیخ طوسی، ذریعه سید مرتضی، قنیه سید ابوالمکارم، مجمع البیان به حساب آقای تبرسی، اونم جلد 9، اون 10 جلدیا صفحه 133، و دیگر معارج محقق صاحب شرایع، کتاب اصولی ایشون داره به نام معارج صفحه 146، و غیرها که همین زبدت الاصول آقای مازندرانی باشه. خب اینها آمدن حرفی زدن که خیلی قویه، یعنی دیگه این حرف قویه اینها راه برای مشهور نگذاشته که بتونن استدلال بکنن. اینا آمدن چی گفتن؟ ایشون میفرما انا لو سلمنا، ایراده میخوام شروع کنیم، این 5-6 بزرگوار ایرادشون اینه که شیخ ما هم فعلا با اینها موافقه، یعنی این ایراد دوم و شیخ ما هم داره و قبول نداره استدلال به آیه رو. ایراد اینه، گفتن لو سلمنا، ببینید ایجاد مانع، تا حالا لا نسلم بود، ما اصلا قبول نمی کردیم، اقتضا نداد، حالا اگر قبول کردیم اقتضا رو، لو سلمنا، لوی امتناعیه، ما که تسلیم نشدیم، ولی اگرم تسلیم بشیم اقتضا رو قبول بکنیم، بگیم دلالت داره مفهوم آیه بر قبول خبر عادل غیر مفید للعلم. آخه بس اینجاست دیگه، اونا میگن فقط خبر علمی حجته، خبر غیر غیر مفید للعه ولو اول عادل هم بگه به درد نمیخوره. محل نزاع کجاست؟ خبر عادل غیر علمی، اونجاست که اونا میگن حجت نی، چون اونا میگن فقط خبر علمی، باید خبر متواتر علم آور باشه تا حجت باشه. پس خبر ولو راویش هم عادل باشه، اما اگر مفید علم نباشه میگن به درد نمیخوره. حالا ایشون میگه سلمنا، آقای سید مرتضی مثلا، ایشون میفرماد بر فرضم قبول بکنی که مفهوم آیه خبر عادل واحد رو، غیر مفید للعلم یعنی خبر واحد دیگه، خبر واحد عادل که مفید علمی بر فرضم بپذیریم که آیه دلالت داره بر حجیتش، لکن نقوص ایجاد مانه، ولی مانع داره. مانعش چیه؟ مقتضای عموم تعلیل وجوب و تبیان فی کل خبر. من اولی کلمه عرض بکنم تا روشن بشه. اگر طبیب به شما گفت لا تأکل رمان، انار نخو، خب فقط انار بده. اما اگه گفت لا تأکل رمان لعنهو حامض، علت اوور، انار نخور به علت این که ترشه. اگر اینجوری گفت شما سرکه هم نباید بخورید، آب قوره هم نباید بخورید، آب لیمو هم نباید بخورید. لذا میگن در علل منصوصه عبرت به عموم تعلیله. اگه شنیده باشین این جمله رو، میگن العلت تو عمم و تو خصص، علت تعمیم میده. در مورد علل منصوصه عبرت به عموم تعلیله، نه به خصوصیت مورد. ولو مورد اناره، میگه انار نخور، ولی علت آورده. چرا نخور؟ به علت این که ترشه. اون وقت شما میتونی تعدی کنی، بگی آقای طبیب گفته سرکم نخور. کی اون گفته؟ میگیم از راه علتش. در مورد علل منصوصه عبرت به عموم تعلیله، یعنی شما علت رو نگاه کن. علت این که انار نخور، علتش ترشیشه. حالا که علت ترشیه، پس چنده معنای جمله طبیب اینه لا تأکل الحموزه. معنای لا تأکل رمان لعنه حامض، با اینکه صحبت اناره، ولی خوب که برگردین عبارت معناش اینه لا تأکل الحموزه، آب لیمو هم نباید بخوری. این لذا این قانون معروفه که اگر یه جمله ای رو با علت آوردن، ما میتونیم تعدی کنیم از مورد، یعنی بگیم این علته. اگه جای دیگه هم بود همین حکمو داره، یعنی همین لعنه حامض، ولو در سرکه و سرکه صحبت نبود، ولی چون که علت ممنوعیت انار اون ترشیشه، شما تعدی میکنی میگی سرکم ممنوعه. این قاعده دستم شاله بیم اینجا. اینا اومدن میگن آقا زید آیه تعلیل داره که لعلا تصیبو، خبر فاسق رو تبیان کن. خب بدون علت که نی، یه علت دنبالشه. علتش اینه چرا اگر فاسق خبر آورد تفحص کن، تبیان کن. لعلا تصیبو قومن به جهالتن، برای این که اگر بدون تبیین اقدام کنی، فتوس به او علا ما فعلتم نادمی. پس علت این که خبر فاسق اعتبار نداره، باید فحص بکنی ببینیم راست میگه یا نه. علتش ناامنیه، علتش پشیمانیه، علت پشیمانیه. این علت در خبر عادلم هم دقت کردین، خبر عادلم و علم ندارین. خب عادل تعمد کذب نداره، اما احتمال اشتباه که داره. پس ببینین علتی که میگه خبر فاسق و تبیان کن، علتش چیه؟ ناامنی. علتش چیه؟ احتمال پشیمانی. و این احتمال پشیمانی و احتمال ناامنی در خبر عادلم هست، ولو راجع به فاسق گفته، ولی العلت تو عمم و تو خسته، گفته فاسق و تبیان کن به علت این که پشیمان میشی اگه تبیین نکنی. و این علت پشیمانی و ناامنی این در خبر عادلم هم نتیجتاً، ولو مفهوم صدر به ما میگه خبر عادل حجته، ولی منطوق ذیل به ما میگه خبر عادل حجت نی. چرا؟ چون در خبر اینم احتمال پشیمانی هست. یه خود بخوام علمی ترش بکنیم، این حرفای آقای نائینی دارم عرض میکنم، تا اینجا که گفتم عبارتای ایشونه، یه خود عبارت به تر از این بگیم. ببینید آقا، این آقایون میگن تبیینو یعنی حسل العلم. فاسق اگر خبر آورد بخوای عمل بکنی، بعد علم 100% داشته باشی. چرا اینجوری معنا میکنن؟ برای اینکه دنبال آیه داره به جهالته. جهالت یعنی چی؟ جهل یعنی آدم علم نداره به مطابقه واقع، معنای جهل اینه دیگه. به قرینه اون جهالت که معناش عدم علم به مطابقه واقع، ما میفهمیم تبینو یعنی حاصل العلم بالواقع. آیه معناش این میشه اگر فاسق خبر آورد باید تحصیل علم 100% بکنی تا عمل بکنی. یعنی 100% بدانی خبرش مطابق با واقعه. این از کجا آوردیم؟ از قرینه جهالت. یعنی چون جهالت معناش عدم علم به مطابقه واقعه، تبینو معناش اینه اگر فاسق خبر آورد باید یه کاری کنی علم 100% پیدا کنی تا به خبرش عمل بکنی. خب اگر علم 100% پیدا نکنی که مطابق با واقعه، نمیتونی عمل کنی. خب خبر عادل هم همه جوره. ما که از خبر عادل صد در حال زراره، اول عادل سلمان، اگه سلمان یه حرفی زد ما 100% میدونی مطابق با واقعه، شاید اشتباه کرده باشه. آیه چه خبرهایی رو حجت میکنه؟ خبرهایی که 100% بتونید مطابق با واقعه. خبر فاسق رو نمیدونیم، خبر عادل هم نمیدونیم. خلاصه از چه راهی وارد شدن؟ آقا میگن اون علت به ما میگه خبرهایی حجته که مأمون باشی از ندم، احتمال پشیمانی درش نباشه. خبرهایی حجته که علم به مطابقه با واقع داشته باشی، و خبر عادل واحد علم به مطابقه نمیاره. احتمال امنی، احتمال پشیمانی درش هست. نتیجه چی میشه؟ مفهوم صدر میگه خبر عادل حجته، ولی در ذیل یک تعلیلی میاره که اون تعلیل خبر عادل از کار میندازه. عنایت بفرمایید. ایشون میفرمان که بلسد ما اگر بپذیریم که مفهوم آیه یعنی صدر آیه دلالت داره بر حجیت خبر عادل، لکن نقول، از اینجاست که میخوایم مانع درست کنیم. مانعمون چیه؟ مقتضای عموم تعلیل. میبینید تعلیل ما که عامی راجع به خبر فاسقه، ولی اون قانون یادتون نره. هر وقت متکلم با علت حرف زد اونجا عامه. العبرتو به عموم تعلیل لا به خصوصیت المورد. به انار چی کار داری؟ ببین علت چیه؟ اون علت هر جا بود شما نباید اون چیزی بخوری. سرکم همینجوره. خب اینجا هم همینجور. مورد خبر فاسقه، میگه خبر فاسق رو تبیین کن به علت ناامنی. ما میبینیم این علت ناامنی در خبر عادل هم هست، به علت اینکه 100% علم نداری به مطابقه. خبر عادل هم 100% علم نداری. پس مفهوم بر فرض خبر عادل و حجت بکنه، ولی ذیلش یک جمله تعلیلی ما داریم، و طبق اون قانون تعلیلم عامه. یعنی هر خبر ناامنی رو نمیشه بهش عمل کرد، و خبر عادلم احتمال پشیمانی درش هست. میبینی عموم رو، این عموم رو از اونجا درآورده، چون تعلیل همیشه عامه. مقتضای اون عموم تعلیل وجوب تبیین است. فی کل خبر لا یؤمن الوقوع فی الندم من العمل به. یار خبری که امنیت نداری از این که در پشیمانی میفتی باید تبیین بکنی. و این کان المخبر عادلا، ولو مخبر عادل باشه، اما چون احتمال پشیمانی داره، یعنی به همون دلیلی که خبر فاسق حجت نیست چون احتمال پشیمانی داره، به همون دلیل خبر عادل هم حجت نیست چون احتمال پشیمانی داره، چون علم به مطابقه با واقع نداره. یعارض المفهوم و ترجیح مع ظهور تعلیل، یعنی معارضه میکنه با مفهوم صدر. المفهوم یعنی مفهوم صدر آیه. مفهوم صدر آیه خبر عادل حجت میکنه، اما منطوق ذیل که تعلیل داره او میگه حجت نیست. او وقت ترجیح اینجا با ظهور تعلیله، یعنی ولو مفهوم خبر عادله غیر علمی رو حجت بکنه، ولی ذیلش میگه چون علم آورد نی حجت نی. بر فرضم یه همچین دلالتی باشه، معارض قوی داره، و با بودن اون معارض نمیشه استدلال کرد. یه مطلبی عرض بکنم دیگه از رو نمیتونیم بخونیم. ببینید آقا، نسبت بین دو تا دلیل، یه وقت عام خاص مطلقه، یه وقت عام خاص من وجهه. الان یه دلیل آمده اکرم العلماء، این عام مطلقه، یعنی همه علما رو باید احترام بکنیم، عادل باشن فاسق باشن شما باید احترام بذاری. بعد یه دلیل میاد لا تکرم العالم الفاسق، عالم فاسق اکرام نکن. این دو تا دلیل نسبتشون چیه؟ عام خاص مطلق، یعنی اکرم العلماء عام مطلقه، لا تکرم العالم الفاسق خاص مطلقه. وظیفه ما چیه؟ اون عام رو به این تخصیص میزنیم، یعنی میگیم اون العلماء یعنی علمای عدول، بعد از آمدن این که میگه عالم فاسق و اکرام نکن، وظیفه ما اینه، اینو مخصص اون قرار میدیم، از عموم او رفعیت میکنیم، یعنی اکرم العلماء میشه اکرم العلماء العدور، این که روشنه، با این کاری نداریم. اینو گفتم برای بعدی. یک وقت نه نسبت بین دو تا دلیل عام و خاص منوجه، ظاهرم مثالشو چند رو پیش زدم. ببینید آقا یه دلیل آمده میگه اکرم العلماء، یعنی همه علما واجب الاکرام هم شاعر باشن یا نباشن. یه دلیل آمده میگه لا تکرم شعرا، شعرا رو اکرام نکن، اینم عامه، یعنی شعرا چه عالم باشن چه غیر عالم اکرامشون حرامه. ببینید دو تا دلیل، این دلیل میگه اکرم العلماء چه شاعر باشن چه نباشن اکرامشون واجبه، اون دلیل میگه شعرا رو اکرام نکن چه عالم باشن چه جاهل باشن. این دو تا دلیل نسبتشون عموم و خصوص منوجه، اون دو تا عموم و خصوص مطلق بود، قانون عموم و خصوص منوج چیه؟ این دو تا دلیل آقا یه ماده اجتماع دارن، اونجا با هم دعوا دارن. ماده اجتماعشون کدومه؟ عالم شاعر، عالم شاعر، چون عالمه اکرم العلماء میگه اکرامش واجبه، چون شاعره لا تکرم شعرا میگه اکرامش حرامه. ببینید در این ماده اجتماع با هم نزاع دارن، نمیشه به اون عمل کنی بگیم اکرامش واجبه، نمیشه به اون عمل کنی بگیم اکرامش حرامه، ترجیح بلا مرجحه. لذا میگن اگه دو تا دلیل نسبتشون عام و خاص منوج بود در ماده اجتماع به هیچ کدومش نمیشه عمل کرد، اما دو تا ماده افتراق دارن، عالم غیر شاعر اکرم العلماء میگه اکرامش که اونم هیچی نمیگه، شاعر غیر عالم خب لا تکرم شعرا میگه اکرامش نکن اونم هیچی نمیگه. میبینین دو تا ماده افتراق دارن، در عالم غیر شاعر به اون دلیل عمل میکنیم میگیم اکرامش واجبه، در شاعر غیر عالم به اون عمل میکنیم میگیم اکرامش حرامه، اما در ماده اجتماع به هیچ کدوم نمیشه. اگه بخوام بگیم به این عمل کنیم این آقا اکرامش واجبه، ترجیح بلا مرجحه. بخوام بگیم نه داخلش کنیم در او بگیم اکرامش حرامه، بازم ترجیح بلا مرجحه. پس قانون عام و خاص منوج چیه؟ اینی که در ماده اجتماع تعارض هر دو رو می‌ذاریم کنار، به هیچ کدوم نمیتونیم عمل کنیم، این قانون. اما این قانون یه تفسیری می‌خوره، تفسیرش اینه، این همه بلدیم که عام و خاص منوج در اون ماده اجتماع به هیچ کدامش نمیشه عمل کرد، ترجیح بلا مرجحه. اما اگر از خارج ما یه قرینه ای تونستیم پیدا کنیم بر تقویت یکی از این دوتا، اون وقت این عالم شاهر رو داخل درو میکنیم. مثلا ما تو روایت داریم من اکرم عالمن فقط اکرمنی، کسی که یک عالمی رو اکرام بکنه پیغمبر فرمودن مثل این که منو اکرام کرده، خب این معید چی میشه؟ این آقای عالم شاهر اکرامش بکنیم. ببینی اگه اینو نداشتیم نمیتونستیم به این عمل کنیم نه به او، ولی الان از خارج معید پیدا کردیم. برای چی؟ برای اکرم العلماء. این که من اکرم آل من اکرمنی من اکرم آل من فقط اکرمنی، این تقویت میکنه این عالم شاعر رو ما اکرامش کنیم، ولو قانون اولی اقتضا میکنه نه اینو اکرامش بکنیم نه بگیم اکرامش حرامه، به هیچ کدوم نمیشه عمل کرد. اما از خارج یه معیدی برای اکرم العلماء داریم و مونه من اکرم آل من فقط اکرمنی. حالا که اون اومد تأیید کرد ایرو، او بر طبق این دلیل این آقای عالم شاعر رو میگیم اکرامش واجبه. پس خلاصه این مطلب در ذهنتون بمونه، عام و خاص مطلق و باشکاری نداریم، برای اینکه تمام اقسامو گفته باشم، دو تا دلیلی که نسبتشون عام و خاص منوجه، یعنی دو ماده افتراق دارن، در ماده اجتماع به هیچ کدام نمیشه عمل کرد مگر اینکه از خارج یه معیدی بیاد برای ترجیح یکی، اون وقت در اونجا اون ماده اجتماع رو داخل در اون دیگری میکنیم تا فردا.